بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خیلی خوشحالیم که خداوند عز و جل توفیقی عنایت فرمود یک بار دیگه یک کار جمعی که در هر کار جمعی دست خدا با آنهاست، فإن ید الله مع الجماعة، دست خدا همراه با جماعت هست. خدا توفیقی عنایت فرمود یک کار جمعی با هم آغاز کردیم. از خدا میخواییم به ما استقامت بده، به ما حکمت، علم، بصیرت و فهم و درایت بده تا بتونیم خوب و عالی با هم این کار مهم و بزرگ رو پیش ببریم. بله، کارهای جدی خیلی همت میخواد. کارهای لهو و لعب یا کم فایده یا برنامه‌های خنده‌دار، تفریحی، سرگرمی، اونجا خیلی شخص براش وقت صرف میکنه، انرژی صرف میکنه، دیگه آشناست برای هممون. یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت و نه 10 ساعت حتی تو برنامه های سرگرمی شخص وقت میذاره در هر روز. شاید هم خیلی از شماها دیدین، ولی اون برنامه ها برنامه های تفریحی هم. شخص 10 ساعت وقت میذاره در هر روز و هیچی، با جون و دل اونجا میشینه و بهش وقت میده. برنامه های جدی، برنامه‌های انسانساز و به تعبیری سرنوشت ساز، اون برنامه‌ها دنبال کردن و منسجم و منظم پی گرفتن واقعا از درون زور می‌زنه. آدمو تحت فشار قرار میده که سخته، ولش کن، بی خیال. چرا؟ چون اون مسائل شخص میفهمه که یه چیزی پشتشه، اینجور نیست که دید و تمام شد و رفت. بعد از دیدن، بعد از شنیدن، پشتش یک خنده نیست، پشتش یک عمله. و آدم وقتی میخواد از عمل فرار بکنه، دل آدم، خواسته آدم نمیخواد وارد یک کار جدی بشه، وارد یک مسئولیت بشه، از درون بهش فشار میاد که اون کار رو رها بکنه. تمام کارهای جدی اینجوریان. لذا استقامت، موندن پای اون کار، ادامه دادن و خلاف خواسته دل و هوا و هوس پای اون کار ایستادن و مقاومت کردن در مقابل خواسته دل، اونجاست که یه چیزی به نام خوشبختی، به نام رضای خدا، پیشرفت اتفاق میفته در اون کارها، کارهای جدی. توسعه اونجاست. باید هزینهشو پرداخت کرد برای توسعه. هزینهش چیه؟ هزینهش وقته، هزینهش تفکره، اندیشه است. اینا هزینه های پیشرفتن، علاوه بر اون هزینه های مادی. گاهی حیفمون نیاد ما برای خودمون خرج بکنیم. حالا البته خرج ها متفاوتن، یه وقتا یک دوره آموزشی از چندین میلیون تومان هزینه شه بدیم، یه وقتایی نه، برنامه آموزشی خوبی هست، هزینه ش مثلا یک بسته اینترنته، نمیدونم، این مقدار وقته، و حالا یک گوشی خوب هست، هزینهشو با جون دل بدیم اینا برای خودمونه. پس هر توسعه‌ای هزینه خودشو میطلبه که باید هزینهشو پرداخت کرد. راه فراری نیست، حالا هزینه وقت باشه یا هزینه های دیگه. خب ما انشالله به قوت الله، به توفیق الله میخوام یک برنامه متفاوت از هر برنامه دیگه دنبال بکنیم، یه برنامه کاملا متفاوت، برنامه ای که درش میخوام به عمل، به رفتار منتهی بشه. ببینیم ما انسان ها خیلی کارهامون ناخودآگاه انجام میگیره. ذات آدم اینجوری ساخته شده، وقتی یه کاری یه بار، دو بار، سه بار انجام داد، مغز اون کار رو دیگه میسپره به مخچه و مخچه ناخودآگاه، بدون این که اونجا فکر، چیز به نام تفکر اونجا حاضر باشه، خود مخچه اون کار رو اتوماتیکوار انجام میده. به همین خاطر کارهای معمولی زندگی، کارهای معمولی زندگی بدون فکر انجام میشه. شخصی یک مسیر رو چند بار رانندگی کرده، دیگه اصلا نیاز به حضور دل نیست، مخچه فرمان رو تحویل گرفته داره میره، مخ داره استراحت میکنه یا مشغول کارهای دیگه است، مغز داره فکر میکنه، داره خیلی تصاویر برای خودش میسازه و رانندگی هم میکنه، کار مخچه است اون کار. و به همین شکل ما خیلی کارها در اثر یه بار، دو بار که اونو انجام دادیم دیگه برای من عادی شده و رفته تو قلب فکرمون، تو اعماق فکرمون و ناخودآگاه اون کار رو انجام میدیم. حالا اون کار امکان داره یک کار بدی باشه و ما فکر نمی کنیم که کار بدیه، یا اون کار خوبیه ولی هیچ اثری برای ما نداره. چرا؟ چون ناخودآگاه انجام میشه. ما مکلفیم شرعاً که ناخودآگاهمون رو تبدیل به خودآگاه بکنیم. وقتی یه قضیه میره به ناخودآگاه ما، اون مطمئن باشیم که چندین بار، چندین روز و چه بسا چندین سال ازش گذشته که رفته تو اعماق ذهن ما، اونجا جا گرفته، جا خوش کرده. ما باید خیلی تمرین بکنیم که از عمق ذهنمون بیاریمش بالا، بیاد تو سطح اندیشه، که همراه با اندیشیدن اون کارو انجام بدیم یا اون کارو انجام ندیم. پس این کار یک جلسه ای و دو جلسه ای نیست. همونطوری که مسائلی که ناخودآگاه تبدیل میشه به ناخودآگاه ما با یک جلسه و دو جلسه که تبدیل به ناخودآگاه نشده، مدت ها و بارها روش کار شده، پس ما هم باید مدت ها روش کار بکنیم که اون رو دوباره بر بگردیم به منزل اول. گناه ها اینجا کنترل میشه، ثواب ها اینجا انجام میشه، در خودآگاه شخص، وقتی که شخص فکرش و دلش رو اون کار تسلط داره، با آگاهی انجام میده. این یه قضیه. قضیه دوم مراقبت هست. ببینید ما در همین راستا سال، در همین تکمیلی توضیحه ولی زاویه دیگه، ما مکلفیم اعمال صالح انجام بدیم، چون کسایی به بهش میرن که عمل صالح دارن در حد وسع خودشون. حالا عمل صالح، اساس عمل صالح مراقبته، یعنی شخص مسلط باشه بر خودش، هم بر خودش مسلط باشه، هم حضور خدا و تسلط خدا رو بر خودش احساس بکنه. این یکی، این عمل صالح. پس اساس عمل صالح مراقبته، این شد عمل صالح. حالا میریم تو بخش گناه، کارهای بد. چیزی که جلو کارهای بد رو میگیره دوباره همین مراقبته. یعنی شخص بر خودش مسلطه و خدا رو بر خودش مسلط میبینه، مراقب خودش میبینه، هم مراقب خودشه هم مراقبت خدا رو لحاظ میکنه. این سبب میشه که آدم کار بد نکنه. این باز قضیه دوم. بریم قضیه سوم. وقتی آدم یک کار خوب انجام میده نمره داره، نمره 11 12 18 19 20. مراقبت اعمال صالح رو 20 میکنه. مراقبت زینت بخش اعمال صالحه. تو یه صف نماز 20 آدم ایستادن، از این 20 تا هیچ کدوم به مثل هم نماز نمیخونن. تو یه خونه 5 نفر مثلا دارن نماز میخونن، هیچ کدوم از این 5 نفر مثل هم نماز نمیخونن. تفاوتشون کجاست؟ هرچه معیار مراقبت بالاتر، اون عمل زیباتر، مراقبت بر خودش و حس مراقبت الله بر خودش. حالا ما میخوام روی اینا کار بکنیم، ناخودآگاه بیاد خودآگاه، غفلت بره، مراقبت بیاد جاش، و اینا کار میخواد. و البته وقتی که براش ما وقت میذاریم، انرژی میذاریم، غصه هیچی نخوریم. چطور؟ مثلا ما وقتمون میگذاریم براش، اشکال نداره، چون پایان اون روزی که ما براش وقت گذاشتیم از اون ور وصل به خوشبختی ما. یعنی این مسیر قشنگ ما رو به منزل میرسونه، غصه نخوریم وقت ما داره تلف میشه. تو میخوای به همین منزل برسی، جای دیگه قرار نیست بری. پس تو این مسیر هیچ ضرری، هیچ اتلاف وقتی، هیچ اتلاف انرژی و پولی وجود نداره، چون همش تو جیب خودته، چون همش به خودت برمیگرده. دقت فرمودین؟ این ذات ماست، اصل ماست، اصالت ماست. حیفمون نشه، اصلا حیفمون نشه فلان فوتبال رو از دست میدم، فلان فیلم رو از دست میدم، نمیدونم هر چی میخوای از دست بدی، ولی اینو اگر به دست بیاری، این اصل خودتو به دست آوردی. دیگه برام چیزی به نام قضیه که تو رو ناراحت بکنه وجود نداره. بریم چهارم. حالا ببینیم، پیغمبر که بینمون نیست که مراقب ما باشه، پیغمبر که بینمون نیست که ما رو از رذیلت ها پاک بکنه، ما رو به سمت کارهای خوب و صالح هدایت بکنه، سوقمون بده، پس چیکار بکنیم؟ بیایم خودمون به فکر هم باشیم، خودمون این خلأ رو پر بکنیم، بیایم با هم به هم کمک بکنیم که پیشرفت بکنیم. خدا عز و جل فرموده سوره مبارکه مائده آیه 2، و تعاونوا علی البر و التقوی، شما به هم کمک بکنید بر بر و تقوی، کارهای فوق العاده خوب و تقوی، به هم دیگه شما کمک بکنید. خب آیا رسیدن به مراقبت الله جزء کار بر هست یا نیست؟ جزء تقوی هست یا نیست؟ 100% هست. پس تعاونو، به هم دیگه کمک بکنید. ما اینه که اعمال صالح ما مزین بشه، آیا جزء بر و تقوی هست یا نه؟ پس تعاونو، 100% هست. پس به هم کمک بکنید. خیلی آیه قشنگیه، و تعاونو علی البر و تقوی، به کمک هم بشتابید، همدیگر رو کمک بکنین. شما به من کمک میکنین، من به دوستم کمک میکنم، اون یکی به دوست خودش کمک میکنن و به همین شکل به همدیگه کمک میکنه. و خدا عز و جل ما رو در یک آیه دو بار متوجه میکنه. سوره باره 8 یا الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسایی که ایمان آوردین تقوای الله رو پیشه بکنین، آیه 18 ولتنظر یا الذین آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، حواستون به الله باشه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و نگاه بکنید، تحت مراقبت بگیرید که شما چه کارهایی دارید انجام میدید، مواظب رفتارتون باشید که برای فردا دارید چه کارهایی انجام میدید. و تقوا الله، و دوباره تقوای الله رو در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی اول خدا رو مد نظر بگیرید تا کارهاتون مرتب و منظم بشه، بعد کارها رو مرتب و منظم انجام میدید تحت مراقبت الله، و بعد یک بار دیگه اونها رو بازبینی میکنید، اون کارها رو درست انجام دادید. و تقوا الله دومی، و اگر جایی کاری عیبی داشت عیبشو میگیرید که برای بار بعدی دیگه اون عیب نداشته باشه کارتون، و این سبب میشه که روز به روز کیفیت کارتون بره بالا. بعد ان الله خبیر بما تعملون، هر چی که شما انجام میدین الله داره اون رو میبینه، کاملا آگاهه، مراقب شماست. ولا تکونوا کالذین نسوا الله، نباشید مثل اونایی که بر خودشون مراقبت ندارن، به فکر خودشون نیستن، نه حضور خودشون نه حضور الله، فراموش کردن الله، در نتیجه اصلا تو زندگی گم میشن، فانساهم انفسهم، خودشون رو هم فراموش میکنن، اولئک هم الفاسقون، فاسقن اونا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اهل جهنم و اهل جنت که مثل هم نیستن، پس اونی که تحت مراقبت اهل بهشت تحت مراقبت نیست اهل جهنم میشه. سوره مبارکه 8 رو داریم میخونیم از 18 به بعد. اصحاب الجنت هم الفائزون، اونی که اهل جنت اون رستگار میشه. بعد میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگه ما این قرآن رو بر کوه نازل میکردیم، کوه از خشیت الله، مراقبت الله دیگه، حس حضور الله، وجود الله، حضور الله، کوه تک تک میشد. و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، این مثال ها رو برای مردم میزنیم تا تفکر بکنن، اندیشه بکنن، این مراقبت رو فراموش نکنن. به مثل کوه اون خشیت آدم رو منظم و منسجم در زندگی قرار بده. و بعد از آن تا آخر سوره در مورد صفات الله میگه هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم، همش این صفات که بر انسان مراقبت داره. تو هیچ جای قرآن به مثل این آیات، دو آیه آخر، سه آیه آخر سوره مبارکه 8 پشت سر هم ردیف نکرده اسما و صفات الله، چون اینها سبب میشه که آدم تحت مراقبت الله خودشو قرار میده. پس میخوایم قراره که تو این برنامه به هم کمک بکنیم و با کمک هم برسیم به خداگاهمون، برسیم به مراقبت، برسیم به تقوا، برسیم به توسعه، و رفتارمون رو تحت کنترل بگیریم، همه چی درست و حسابی و حساب شده انجام بدیم، مراقب اعمالمون باشیم، اصلا تبدیل بشیم به یک آدم دیگه و کاملا تغییر بکنیم. این تغییر سقف نداره، تغییر بکنیم هر چقدر تو نمرت خوبه، باز نمره بالاتر وجود داره، اینجا نمره منتهی نمیشه به یک نمره خاصی، تا برسیم به اونجایی که حتی یأتیک الیقین و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، این عبودیت رو ادامه بدیم تا اینکه یقین سراغ ما بیاد، یقین به تعبیری تا پایان عمر اون چیز یقین که به نام مرگ هست و سوت پایان زندگی ماست، اون سراغ ما بیاد. تا اون لحظه ما این باید بریم و بریم بالاتر و رشد بکنیم. لا اله الا الله.